بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 19 آبان 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد این بود که اگر زنی بعد از طلاق یک بار خون ببینه بعد یائسه بشه چه حکمی داره. در روایت هارون ابن حمزه حکم کرده بود که این خانم به جای دو حیضی که باقی مونده از عدهش دو ماه عده نگه می‌داره و از عده خارج میشه. خب این روایت یه موقعی ما روایت از سند تصحیح میکنیم، خب هیچ. اما اگر روایت از سند تصحیح نکردیم، آیا میتوانیم مفاد این روایت رو طبق قاعده بدانیم؟ مرحوم آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین ایشون روایت رو ضعیف میدونن، میگن لکن روایت ضعیفتون به اسحاق ابن اسحاق شعر. من شعر میخوندم ولی ظاهرا شعره. ابن اسحاق شعر نعم لا یتم ان یتم المدعا به حسب القاعده. مثلا این قاعده همین مطلب رو اقتضا میکنه و بعد تقریبی رو ذکر میکنن. تقریبی که ایشون ذکر میکنن مشابهش قبل از ایشون در مسالک مرحوم شهید ثانی این رو آورده و مطلب رو بیشتر به قاعده خواسته دنبال کنه. در مورد روایت بحث نکرده، حالا سندش درست است درست نیست همسال اینا، ولی توضیحی که در مورد مسئله مینده به قاعده میخواد گویا مش کنه. ایشون تو مسالک جلد 9 صفحه 246 اینجوری تعبیر داره: وجهه حکم الشارع علیها به وجوب العده قبل الیأس و قد کانت حین اذن من ذوات الاغراء فاذا تعذر اکمالها بها للیأس المقتضی انتفاء الحکم بالحیض مع تلبسها بالعده اکملت بالاشهر لانها بدل عن الاغراء کما مر فیجعل لكل قرء شهر ولا توجد عده ملفقه من الامرين الا هذه. ایشون میفرماید که چون شارع قبل از اینکه این خانم یائسه بشه وجوب عده رو حکم کرده، اون زمان ذوات الاغراء بوده. خب این ذوات الاغراء حالا نمیتواند قرعش رو تکمیل کنه، یک قرع رو انجام داده، چون نمیتواند تکمیل کنه دو تا ماه به جای دو قرع قرار میگیره و عده ملفقه من الامرین فقط در همین مورد هست. این تعبیری هست که ایشون داره. تو اینجا دو تا نکته وجود داره که باید در موردش صحبت کرد. یکی این که ایشون می‌فرمایند که حالا قبل از این یه نکته عرض بکنم، در کشف اللسان این به اصطلاح فتوای کشف اللسان، این فتوا رو که در کشف اللسان شرح قواعد الاحکام هست، عبارت قواعد رو که میاره، بعد میگه لخبر هارون ابن حمزه، خبر هارون ابن حمزه رو میاره، بعد ملخص همون عبارت شهید ثانی رو هم ذکر میکنه، میگه ولانها هینا تلقت کانت مکلفتن بالاعتداد ولما تعذر اعتدادها بالاقراء لزمها الاعتداد بالاشهر لقیامها مقامها. بعد ایشون میگه ولی ضعفه ما یشکل ان لم یکن علیه اجماع. این دوتا استدلال هر دوش ضعیفه، هم روایت هم این استدلال، و این اگر اجماعی در مسئله نباشه این فتوای مشکلی هست. بعد ایشون چرا اینشون ضعیف میدونه؟ خب روایت رو که از جهت سندی ضعیف میدونه، اون خب بحثی در موردش نیست. اما این قاعده ای که ایشون ذکر کرده، مرحوم شهید ثانی ذکر کرده، خب ایشون میگه چون در زمان طلاق این خانم مکلف به اقراء بوده است، فعضا تعذر اکمالها به حالیه است، اینه که جایگزین پیدا میشه. اینجا دو تا صحبت هست، مجرد اینکه این خانم قبلا مکلف به قر بوده است، حالا خب یائسه نبوده، مکلف به قر بوده، حالا یائسه شده، چرا الان هنوز مکلف به قر باشه؟ وجه این که بعد از یائسه شدن هم مکلف به قر هست و ایشون تبیین نکردن. رو همین جهت بعضی ها گفتن اصل اولی در این موارد مثل صابریاس، صابریاس گفته اصل اولی در اینجا این هست که ما بگیم که اصلا ساقط میشه از گردنش، چون عمومات اقتضا میکنه که زن یائسه عده نداشته باشه، زن یائسه عده نداشته باشه. مرحوم صابریاس این روایت پذیرفته، در بعضی از فروض دیگه‌ای که این روایت نداره این بحث رو مطرح میکنه. اگر ما روایت رو نپذیریم در موضوع خود روایت هم همین بحث صابریاس میاد. حالا فرق کنید، عرض کنم ممکنه ما بگیم که نه، این خانم قبلا یائسه نبوده است، حالا یائسه شده است، تغییر موضوع پیدا کرده، مثل اینکه شخصی که قبلا حاضر بوده نماز چهار رکعتی باید میخونده، بعد که مسافر میشه باید نماز دو رکعتی بخونه، اینکه اول وقت باید نماز چهار رکعتی میخونده، حالا که مسافر شده بازم باید نماز چهار رکعتی بخونه، نه، تغییر موضوع باعث تغییر حکم میشه. این ممکنه شخصی اینجوری اشکال مطرح کنه. یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض کردیم که این خانم بالاخره اون عموماتی ما نداریم که در مورد یائسه گفته باشه که باید این یائسه عده نداره، بگیم اون روایاتی که در مورد یائسه هست در مورد خانمی هست که هینت طلاق یائسه باشه، ولی خانمی که هینت طلاق یائسه نباشه وسط عده یائسه میشه، اون روایاتون رو شامل نمیشه. حالا اینو بعد در مورد صحبت میکنم و مقایسهش هم با اون بحث حاضر و مسافرم قیاس مع الفارقه، اینو بحثشو بعد میکنم. حالا اگر ما گفتیم که نه، ما عموماتی نداریم که اقتضا کنه که این زن عده ازش ساقط بشه، خب حالا که عده ساقط نمیشه، آیا یک دلیل عام میداریم که در هر جایی شهر جای قرع میشینه، یا اینکه نه، اون مقداری که بر ما مسلم هست اون اینی که در جایی که قرع سه قرع امکان پذیر نیست، به جای سه قرع ثلاثه اشهر آمده است، اما آیا به جای دو قرع هم دو ماه آمده؟ به جای یک قرع هم یک ماه آمده؟ آیا ما یه همچی دلیل عام بدلیت شهر نسبت به قرع داریم یا نداریم؟ این رو باید بحثش رو تکمیل کرد. صاحب جواهر برای تکمیل این استدلال به روایت دیگه تمسک میکنه که تو عبارت خود مرحوم شهید ثانی هم اشاره به این استدلال هست که لأنها بدلون عن الأغرا کما مر فیجعل لکل قرء شهرون. این اشاره به یک روایتی هست، روایت ابی بصیر. این روایت ابی بصیر رو من بخوانم. این روایت ابی بصیر در جامع الاحادیث 40479 عرض کنم خدمت شما 40479 که باب 3 از ابواب العدد حدیث 12 هست. من در بعضی جاها دیدم در مورد این روایت تعبیر شده به موثقه ابی بصیر، اینجوری دیدم. حالا در مورد این که این موثقه این تعبیر صحیح هست و صحیح نیست صحبت میکنم. این رو باید سندش اینه: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن شعیب عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. این محمد ابن یحیی تو استبصا تهذیبین هم از حسین ابن سعید روایت شروع شده. سند کافی، اون قسمت اختصاصی کافی، محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد، احمد محمد ابن عیساست، حسین ابن سعیدی خب مشخص، ان حماد ابن عیسی مشخص، شعیب ابن یعقوب اقرقوفی خواهرزاده ابو بصیر یحیای اسدی هست که امام علیه السلام این شعیب رو ارجاع دادن به داییش ابی بصیر اسدی علیک بالاسدی در موردشون فرمودن. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام. ابی بصیر اسدی هم بنابر تحقیق از اجلاء ثقات هست. اون موثقه که تعبیر کرده شده تو بعضی از عبارتها یه خلطیه، یه اشتباهی هست. ما یه یحیی بن قاسم حزاء داشتیم که واقفی بوده. این ابو بصیر یحیی بن القاسم یا یحیی بن ابوالقاسم، به اختلاف اقوال که حالا تو بعضی از منابع قاسم یحیی بن قاسم، بعضی جا یحیی بن ابوالقاسمه. مرحوم علامه هلی در خلاصه تصور کرده این دوتا یک نفر هستند. اون یحیی بن قاسم حزاء واقفی هست و این یحیی بن ابوالقاسم یا یحیی بن قاسم خیلی سالها قبل از وقف از دنیا رفته، سال 150 انگار وفاتشه. وقف در سال 183 اوجی گرفته. حالا این توضیح عرض بکنم، ظاهرا یک نشانه هایی از وقف قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام بوده، اون ایامی که امام علیه السلام زندان بودند. سال 179 سال زندان شدن امام کاظم علیه السلام هست. در این دوره‌ای که امام در زندان بودند، وکلای امام علیه السلام یه زمزمه‌هایی از وقف ظاهراً هست. تو بعضی از نقل‌های وفات امام کاظم این عبارت هست: هازا امام الرفزه، کسی است که رافزه میگن حیه. تو بعضی از نقل‌ها همون موقع وفات امام کاظم این مطلب زمزمه های وقف مطرح هست، ولی اون چیزی که این زمزمه های وقف مطرحه زمان ظاهراً در زمان زندانی شدن امام کاظم علیه السلام این حرف ها مطرح شده. عرض کنم ابی بصیر یحیی بن قاسم 150 یه چیزی نزدیک 30 سال
179 حالا بگیم 180 هم وقفینا آغاز شده و اینها 30 سال حداقل یه چیز حدود 30 سال قبل از آغاز جریان وقف از دنیا رفته، اصلا بحث وقف در موردشون مطرح نیست. البته چون دو تا راوی اصلی داشته که این راوی ها واقفه بودن، یعنی یک راوی اصلی چه حالا عرض بکنم، راوی دیگه چیز هم داره، علی ابن ابی حمزه بطائنی که اساکش ابی بصیر بوده، واقفی بوده، گاهی اوقات این هم زمینه می شده که افراد تخیل کنن که ابی بصیر واقفی هست، در حالی که خیلی قبل از وقف اصلا از دنیا رفته بوده و بحثای وقف مطرح نبوده. علی تقدیر ابی بصیر یحیای اسدی از اجلاء ثقات هست و روایت صحیح هست بلا تردید. خب این روایت این هست، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی المرأه یطلقها زوجها و هی تهیذ کل ثلاثت اشهر هیذه، فقال اذا انغزت ثلاثت اشهر انغزت عدتها یحسب لها لکل شهر حیزتون. خب این روایت به این کنه تمسک شده که هر شخصی که خانمیه که هر شهر جای یک حیزه هست، خب اون شخصی که یه حیزه دیده بعد دو حیزه هنوز باقی مانده، اون عموم این کنه اقتضا میکنه که هر جایی که حیزه نبود دیگه باید دو تا شهر، یعنی به جای هر شهری به جای هر حیزه‌ای یک شهر قرار داده بشه. بله عرض کنم این روایت اگر یه بحث‌های خیلی زیادی داره که اصلا مفادش چیه. مشابه این روایت روایت دیگه هم هست در همین مورد، کسی که تهیز فی کل سلاست هشور حیزتن واحده، چند تا روایت تو این بحثای ما هست که کسی که هر سه ماه فقط یک بار حیز میبینه عدش به چه شکل هست. نمیخوام وارد بحث مفصل اونها بشم، فقط یه سری آدرساشو من عرض کنم بعد این نکته عرض میکنم. اینجا روایت ابی مریم 40476 که نهم باب هست، روایت 40475 روایت سورت ابن کلیب که 8 باب هست، روایت 40478 11 باب هست، روایت 40480 روایت 13 باب هست و روایت های دیگه هم در هست که در مورد کسی که در هر سه ماه فقط یک بار حیز میبینه احکامی رو مترتب کردن. این روایت اگه بخواد با روایت‌های دیگه معارض نباشه باید به این گونه‌ای که عرض میکنم تفسیر بشه، که اون اینه که این روایت ناظر به این هست که زنی که هر سه ماه یک حیزه میبینه مراد اینه، نه اینکه دقیقاً هر سه ماه یک حیزه میبینه، ممکنه مثلا سه ماه 10 روز، سه ماه 15 روز، یعنی حدود سه ماه یک حیزه میبینه، مراد این هست. این که میگه اذن غزت سلاست و اشهر این غزت عدتها، اگر سه ماه منغزی بشه عدش منغزی میشه، یعنی سه ماه منغزی بشه و در این سه ماه هیچ خونی نبینه، چون از روایات دیگه استفاده میشه اگر در سه ماه در میانش خون ببینه دیگه این عدش به شهور نیست، به اقراه به شهور نیست. اینی که اینجا عده رو به عده سلاست اشهر قرار داده اگر معارض با روایات دیگه نباشه، این باید اینجوری معناش کرد که اذن غزت سلاست اشهر بیز این غزت عدتا، خود لحن روایت هم مؤید همین مطلب هست، یحسب لها لکل شهر حیزتون، که این حیز ندیده سه ماه از حیض ندیده، هر ماه جای یک حیض، هر ماهش جای یک حیضه. برابر این موضوع این روایت که زنی هست که سه ماه کامل حیض ندیده، در زنی که سه ماه کامل حیض ندیده سلاست و اشهرن بیز، این رو شارع مقدس هر ماهش رو به جای یک حیضه حساب کرده. ولی اگر دو ماه حیض ببینه چی؟ خب از روایات دیگه استفاده میشه که اگر در بین این سه ماه خون ببینه، نه این ضبط الاغراءه، باید صبر کنه دوباره خون ببینه، ممکنه عدهش نه ماه یا بنابر بعضی روایات بیشتر از این هم طول بکشه، حالا اون وارد اون تفصیل اون روایات نمیشم. بنابر این اگر قرار باشه این روایت جنبه انحلالی نداره که بگه سه ماه جای سه تا حیضه، پس یه ماه جای یه حیضه، دو ماه جای دو حیضه، این با روایات دیگه ای که داریم صریحا مخالف این مطلب استفاده میشه. پس اون چیزی که از این روایت استفاده میشه اون اینه که کسی که حیض نمیبیند، یعنی کسی که سه ماه کامل حیض ندیده باشد، این سه ماه جای سه حیضه قرار میگیرد. خب حالا فوقش اینه که شما در مورد این خانومی که حائض هست اینجوری بگید، یائسه شده، در ما نحنفی اینجور بگید که این خانم چون یائسه شده از حالا به بعد سه ماه اگر خون ببیند، سه ماه بگذرد، این سه ماه جای اون سه قر می نشیند، اما اینکه دو ماه جای دو قر بنشیند اون دلیل نداریم. سه ماه بیز تو بعضی روایات ما این مطلب هم هست، میگه در زنی که مسترابه است، ایهما سبق انقضت عدت المرأه، سه تا قر یا سه ماه بیز اگر هر یک از اینها زودتر زن ببینه اونها رو عدتش سپری میشه. بگیم همین مطلب در مورد زن که ابتداءن یائسه نبوده وسط عده یائسه شده، در مورد اون هم همین است که مرحوم سید ظاهرا اینجوری مشی میکنن، میخوان میگن قاعده اقتضا میکند که، الان من عبارت مرحوم سید رو به نظرم ایشون میخوان بگن که سه ماه بعد از این قر، عبارتشون چیه، من عبارت سید رو من خاطرم، نه سه ماه از اول طلاق، یه موقع از ما ممکنه بگیم که نه اون قر رو ما هیچ حساب کنیم، از اولی که زن طلاق داده شده سه ماه که گذشت از عده بیرون میاد، ظاهرا اینجور نیست. اونی که تو ذهنم از عبارت سید هست اون این هست که ایشون میگه قاعده اقتضا میکنه که سه ماه بیز اگر این خانم خوندید، سه ماه بیز یعنی اون عده رو بذارید کنار، از وقت اون قر رو بذارید کنار، از وقتی که از قر خارج شد از حالا به بعد اگر سه ماه بیز خون ندیده بود، خون به اصطلاح این عده سپری میشه. این رو میشه با عدله تمام کرد، عدلهی که میگه ایهما سبقه، یا سه ماهی که خون ندیده باشد، یا سه تا قر رو هر یک از اینها زودتر بود عده زن سپری میشه، اون خب اطلاقش این مورد رو ممکنه بگیم میگیره.
و کسی که سه ماهی با خون میبینه
چی؟
حتی کسی که سه ماه در
آهان، این در واقع مفروض این روایت کنه میخواد بگه کسی که سه ماه یه بار خون میبینه، سه ماه یه بار یعنی به چهار ماه نمیرسه، خورده هاش حساب نکرده، میگه این سه ماه اگر کنه، این روایت اینه که اگر سه ماه کامل بیز برش سپری بشه اون عدهش میگذره، و الا اگر سه ماه کامل نباشه این ضبط الاغراءه، کنه این روایت اینجوری میگه ازن غزت سلاست اشهرن این غزت عدتها یحسب لها لکل شهرن حیزتون، اذن غزت ثلاثت اشهر، ظاهرن مراد این هست که اگر سه ماهی بر این خانم بگذرد که در این سه ماه خون نبیند، این سه ماه هر ماهش به جای یک حیزه حساب میشه که نه حیزه ندیده، هر ماهش به جای یک حیزه که نه. اگر این ثلاثت اشهر بیز منقضی نباشه، طبق قاعده این ذوات الاغرا است که نه، این روایت تفصیل میخواد قائل بشه بین این که ثلاثت اشهر بیز بر این خانم، یعنی سه ماه که میخواید بگید، یعنی تو این سه ماه آیا یک سه ماه کامل بیزی که هیچ در این سه ماه خون نبینه، این رو بر این خانم سپری میشه؟ اگر به این خانم سپری گذشته باشه، خب عدش تموم میشه، و الا که مفهومش اینه که اگر سه ماه کامل نباشه، این ذوات الاغراءه، باید به قرعهای خودش مراجعه کنه، باید سه تا قرع داشته باشه. علی تقدیر غرض من این نکته است که از این روایت استفاده نمیشه که هر شهری جای یک قرع است به نحو انحلالی، کل سه ماه جای سه تا قرعه، اما تک تک شهور جای سه قرع باشه. این خلاف روایت های مسلمه، روایت های زیادی داریم که ازش اقتضا میکنه که نه، کسی که به اصطلاح سه ماه کامل، سه ماه بیز برش سپری نشده باشه، این باید صبر کنه سه تا قرب ببینه. اون روایات ها اختضا میکنه برخلاف این مطلبی که آقایون مشک کردن. خب پس بنابراین ما اینجوری که مرحوم صاحب مسالک فرمودن که فیجعل لکل قرء شهرون، این رو ما طبق قاعده بخوایم تلقی کنیم، این مطلب درست نیست. صاحب بند
دو تا قرع که باز روایت داریم، دو ماه جای دو قرع،
نه فرض اون دو تا ماه جای یه قرع، همین روایت هارون ابن حمزه است دیگه. فرض اینه که ما روایت هارون ابن حمزه رو از لحاظ سندی میگیم ضعیفه، نمیخوایم بهش عمل کنیم. بر فرضی که این روایت رو بذاریم کنار، میخوایم ببینیم آیا مفادش رو طبق قاعده میتوانیم تمام کنیم یا نمیتوانیم تمام کنیم. اگر صاحب حدایق یه جور دیگه‌ای بحث رو دنبال کرده، صاحب حدایق این کلامش صاحب مسالک رو آورده، بعد ایشون میگه که در حدایق جلد 25 صفحه 440 گفته ول اولا ایجعل هذه وجها للخبر المذکور لا علت مستقله لما قدم نالک فی غیر موضع من ان امثال هذه التعلیلات لا یصلح لتأسیس الاحکام شرعیه. که نمیخواد بگه این توجیه روایت میتونیم ما قرارش بدیم. عرض کردم عبارت مرحوم سید رو ممکنه بگیم تعلیلی که روایت داره میاره، این تعلیل ناظر به این است که نه اینکه اگر ما بودیم و روایت نبود اینجور مشی می‌کردیم، روایت میگه شارع مقدس یک همچی حکمی رو در اینجا جعل کرده، یعنی که نه شارع گفته که وقتی این خانم یائسه شد دیگه به دلیل یائسه شدن خون نمی بیند که بتواند ثلاثت و قرو رو قرار بده، شارع مقدس آمده است به جای قرع شهر رو قرار داده است. یعنی در واقع همین چیزی که صاحب حدایق به عنوان تفسیر تعلیل روایت قرار داده، مرحوم عرض کنم سید هم همین جور مشی کرده. البته به نظر میرسه که همین جوری نباید، اینجوری که صاحب حدایق مشی کرده که این تعلیلات نمیتواند احکام شرعیه باش تأسیس بشه، این تعلیلات تقریب فنی داشت، یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما، حالا ما مطلب رو تام نمیدونستیم یه بحث دیگه بود، اینا میخواستن بگن که نه ما از عمومات اقتضا میکند، از یه طرف عمومات اقتضا میکند که زنی که هنگام طلاق یائسه نشده باشد این عده دارد. این که ما بگیم عده زنی که وسط عده دیدن یائسه میشود روایات یائسه او رو میگیره، این فرض این استدلال این هست که روایت های یائسه کسانی رو شامل می شود که از هنگام طلاق یائسه باشن، اما کسی که بعدن یائسه می شود اون رو شامل نمی شه، که عرض کردم اینو بحث میکنم در موردش. این یه مقدمه. مقدمه دوم این که خب این خانم قرار عده براش تعیین بشه، از طرف دیگه شارع مقدس یک ماه رو جای یک قر قرار داده است، به اون روایت ابی بصیر، به روایت معتبره، روایت مثلا معتبر دونستند و بهش عمل کردن، گفتن از اون روایت استفاده میشه که یک قر به جاش یک شهر قرار میگیرد. خب طبیعیه که ما طبق مفاد این روایت باید مشک کنیم، یکی از این مقدمات رو باید خراب کرد. یا باید بگیم که ما عموماتی که در مورد یائسه میگه عده نداره، این عمومات مورد رو میگیره، یا باید اینو مشک بکنیم. یا باید بگیم که روایت ابی بصیر بدلیت ثلاثت اشهر به ثلاثت قرو رو ثابت میکنه، نه بدلیت کل شهرن لکل قرن رو اثبات میکنه که ما اینجور میخواستیم عرض کنیم. بالاخره یکی از اینها، و الا اینجور نیست که اینا تحلیلات منندی و به قول شکمی باشه، تحلیلاتی هست که یک وجه فنی رو میخواد با این تحلیل بیان کنه. باید یکی از مقدماتشو خراب کرد، نه به این سبکی که مرحوم صاحب هدایت مش کرده. حالا اینجا یک بحثی اینجا هست که آیا روایت هایی که در مورد یائسه وجود داره، این روایت ها مفادش چیه؟ زنی که وسط عده دیدن یائسه شده باشه اون رو هم شامل میشه؟ به نظر میرسه که اون شامل نمیشه. ما هیچ روایتی نداریم که روایت مفروضش اینه که زنی که یائسه هست عده ندارد، ولی زنی که وسط عده است بگیم عدهش قطع میشه، این اصلا ما روایت نداریم. یه نکته هم عرض بکنم اینجا، بین این بحث و بحث حاضر و مسافر فرقه. حاضر و مسافر فرض اینه که حاضر وسط وقت مسافر میشه، هنوز نماز نخونده، نه اینکه وسط نماز مسافر میشه. شما اگه بخواید این دو رو با هم دیگه مقایسه بکنید، این شکلی باید فرض کنید که شخصی که وسط نماز مسافر بشه، حالا یه جوری وسط نماز تو هواپیما هست، وسط نماز مسافر بشه، حالا این وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که نماز 4 رکعته تموم کنه یا 2 رکعته. اون از ادله چیزی در موردش استفاده نمیشه. اونی که استفاده میشه اون اینه که کسی که نماز نخوانده است اگر حاضر باشد باید نماز 4 رکعته بخواند، اگر مسافر باشد باید نماز 2 رکعته بخواند. کسی که اول وقت حاضره، اول وقت مکلف به نماز 4 رکعته، وسط وقت مسافر شد، حالا تکلیفش عوض میشه. اما اینکه وسط نماز تکلیفش عوض میشه، اون چه حکمی داره؟ روایات به اینا ناظر نیست که. اون موقع هواپیمام که نبوده که این آقای پیلبران این فرض رو مطرح بفرماید. عرض کنم خدمت شما قالیچی حضرت سلیمانم که خیلی در اختیار نبوده. عرض کنم بنابراین به نظر میرسه که این که ما بگیم روایاتی داریم، عموماتی داریم، میگه کل یائستن سقط عنه العده، نه کل یائسن زائم. صاحب جواهرم توی جواهر اشاره به این مطلب میکنه
که ظاهر ادله‌ای که میگه یائس عده ندارد، اصلا ببینید یائس عده ندارد یعنی نه اینکه عده رو نمیتواند تکمیل کنه، ظاهر این که میگیم یائس عده ندارد حدوث عده است نه ابقاء عده. ابقاء عده
قبل شامله شده باشه.
نه حالا بحث حامل اون یه چیزای بحثای دیگه هست که
احتمال حملش هست دیگه که چی؟ با توجه به اینکه حامله حیث هم میبینه شاید ماه اولش رو حیث ببینه،
یعنی چی باید یائسه بشه؟
بعد یائسه بشه ولی حامله باشه احتمالش که هست،
یعنی حامله باشه 50 ساله
حالا دیگه نه نه بحث سر این هست که این احتمال حالا به فرض حالا احتمالش هم باشه با این چی کار میخواد بکنی. بحث این هست که روایاتی که در مورد یائسه هست مفروضش این هست که یائسه ای هست که اصلا عده نگه نداشته باشه. میگه احداث عده، احداث اعتداد برای
از یائسه برداری بگیم چون یائسه شد عده دیگه نداره،
نه این روایتش این مفهوم نداره، مفهوم عبارت این نیست، میگه اعتداد بر یائسه واجب نیست، اما اون یائسه ای که قبلا عده نگه داشته بگیم الان عدهش ادامه پیدا نمی کنه.
تایید
شده؟ تایید خب ممنون. خب بسیار میگفت مرحبا به ناصر نهال، اولا نفهمیدم مراد چی بود، حالا چون معید هستید دیگه حالا بفهمیم و نفهمیم معید رو باید تایید کرده. خب عرض کنم خدمت شما اون اینه که اینی که ما اصل اولی رو در ما نحن فی این بدانیم که اگر یائس اینجا آمد ما باید بگیم اصلا عده وجود نداره، که نه عمومات اقتضا می کند که یائسه ولو در وسط عده یائسه بشود عده نداشته باشد. نه ما همچه عموماتی نداریم، روایاتی که در مورد یائسه هست اون ناظر به یائسه قبل الاعتداده و چی؟ حین الطلاق. نه حالا این الطلاق هم طبیعتا این الطلاق باید باشه که چون این اعتدادی که اینجاست اعتداد خود به خودیه، اعتداد مثل عده وفات نیست، عده وفات چون از حین بلوغ خبر هست اون اختیاریه. نه این یعنی از همون اولی که طلاق رخ میدهد که میخواد عده رخ بده میگه اگر یائسه باشه این عده نداره. حالا این بحث تکمیلش باشه فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.